سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام.
از سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم.
خیلی ممنون.
قراره درباره چه موضوعی صحبت کنیم؟
ما تو قسمت گذشته در مورد افسردگی حرف زدیم و خدا رو شکر که مردم دوست داشتن. یه سوال هم پرسیده بودیم از مردم عزیز ایران که اون کارهای ارزشمند و کوچکی که در زندگی انجام دادن چی بوده. خیلی کامنت‌های خوبی نوشته بودن، ممنونم ازشون. و تو این قسمت می‌خوایم همون بحث رو با اتکا به کتاب خیلی خوب ادامه بدیم. کتابی که امروز آوردم از این نویسنده است، خیلی مورد علاقه منه. روانشناس نیست، ولی کتاب در مورد یک مشکل روانشناسی به نام افسردگیه. اسم نویسنده
دوربین میشه؟
بله، حتی اون دوربین.
بله.
اسم نویسنده مدهیگ هست.
دلایلی برای زنده ماندن، مدهیگ، مترجم خانم گیتا گرکانی و نشر علمی فرهنگی چاپ دومشه. از آقای مدهیگ آیا کتاب دیگه ای هم به فارسی؟
بله بله، آقای مدهیگ نویسنده است، داستان می نویسه. یک کتاب دیگه خیلی خوب داره به نام انسانها که من انقدر دوست داشتم که اونو دارم صوتیش میکنم. فکر کنم یه دو ماه دیگه هم انتشارش آغاز شه. آره،
به صورت صوتی با صدای خودت.
بله بله، نمیدونم خوب شه نه، چون اولین تجربه‌مه، ولی انقدر نویسنده مورد علاقه منه. و این کتاب
انسان‌ها رو کجا چاپ کرده؟
نشر هیرمن چاپ
کرده.
نشر هیرمن
که بسیار کتابای خوبی هم در واقع منتشر میکنه. خانم گرکانی هم ترجمه کرده.
همینطور کتابای دیگه هم داره، مثل چطور زمان را متوقف کنیم، یادداشت‌هایی برای یک سیاره ناآرام. کلا نویسنده به نظرم خیلی خوبیه، خیلی واقع بینه. تو این کتاب مدهیگ داستان زندگی خودش رو تعریف میکنه. این کتاب 13 سال پیش نوشتنش و همه کتاب‌های آقای مدهیگ ناممکن بوده، چون اسیر یک افسردگی خیلی خیلی شدید میشه. و در این کتاب داستان گزارش از این افسردگی، آن چیزی که تجربه کرده و اینکه چطور تونسته از این رنج خودش رو بیرون بکشه رو روایت میکنه. میگم کتاب در حوزه روانشناسی نیست، یک تجربه زیسته است از آدمی که داره توصیف میکنه افسردگی چه حال و هوایی داره. چند تا فصل داره کتاب، یعنی این قصه، این روایت رو به هم در واقع مرتبط میکنه. یکی سقوطه که جایی که این تجربه آغاز میشه، فرود آمدن، برخاستن و زیستن. از چند مرحله میگذره و به نظرم خیلی روایت دلنشینی تولید کرده. کتاب با این جمله شروع میشه از آلبر کامو که جمله خوبیه، که اما در نهایت یک فرد برای زندگی کردن بیشتر از آسیب زدن به خودش به شهامت نیاز دارد. زندگی کردن کار واقعا شجاعانه ایه. و در مورد این تجربهش حرف میزنه. خب 13 سال پیش ایشون ناگهان دچار افسردگی میشه. یه جمله خیلی خوبی که شما برنامه قبلی گفتین اینه که هر کسی ممکنه در واقع جایی در زندگی، شاید دلیل بیرونی هم نداشته باشه، دچار این رنج از درون مستهلک کننده به نام افسردگی بشه. انگار آقای سعد ما روی سری بندهای نامرئی راه میریم که هر لحظه ممکنه پاره بشه و ما سقوط کنیم. آدمهایی گاهی دچار افسردگی میشن که اصلا فکرشو نمیکنیم. آدمایی با موهای زیبا، آدمایی که تازه ترفیع گرفتن، آدمایی که تازه بچه دار شدن، آدمایی که روی کاغذ زندگیشون عالیه، اما ناگهان این رنج.
چرا یه دفعه افسردگی؟
ببینید، واقعا افسردگی معماست. میدونید خب خیلی ها میگن ریشه های ژنتیکی داره، اون شیمی مغز بالانس نیست. خیلی ها میگن ریشه در خاطرات گذشته و کودکی داره. ناگهان یک اتفاقی اونها رو در واقع، اون آتش فشان ها، گسل های ناخودآگاه فعال میکنه. خیلی ریشه واقعا یک معماست که چیه، ولی واقعیت اینه که گاهی مسیر زندگی با همچین بحرانی روبرو میشه. خیلی هم فراگیره. باز WHO یه آماری داده که 1/5 ساکنان سیاره زمین در طی زندگیشون دچار افسردگی جدی میشن. یعنی این رو تجربه میکنن. ممکنه چند ماه طول بکشه، ممکنه چند سال طول بکشه.
و الان که خیلی از دردها هست، حالا این ربطی به افسردگی شاید نداشته باشه، ولی به درون و روحیات و خلق و خو ربط داره، که میرین دکتر، معده دردین، دست درد، پا درد، گردن، نمیدونم سوریازیس که روی پوست با صورت جلدی دیده میشه، میگن مال اعصابه.
دقیقا همینطوره. و البته افسردگی متاسفانه یه قسمت دیگرش اینه که دیگران شاید علائمش رو به صورت جسمی نبینن. یعنی شاید کسی یه ماستی از خنده، از لبخند، از عادی بودن روی صورتش بذاره و مثل یک دست شکسته یا مثل یک آرزه پوستی مشخص نیست که درون او یه مهبانگ رخ داده و همه تکه ها و قطعه های روحش در یک بی نهایت تاریخ در اصلا متلاشی شده.
واقعا روی ظاهر
اصلا نمیشه
مثل بزن. رابین ویلیامز که یه عمر ما رو خندون و بعد فهمیدیم که سالهای سال با افسردگی دست و پنجه
همینطوره. حالا من لیستی تو این کتاب هست از آدم‌های مشهوری که دچار افسردگی هستند و آدم شوکه میشه که این آدم‌ها هیچ ظاهری بروز در واقع عینی از افسردگی نشون نمیدن اما اینقدر در رنجن. یه نکته هم که سروش جان در جلسه گذشته گفتیم این که ذهنا منحصر به فردن، برای همین تجربه های ذهنی از رنج مثل افسردگی هم منحصر به فرده. متهیک میگه افسردگی مثل ورزش رقابتی مثلا مسابقه دو میدانی نیست که ما بگیم کی افسرده تر، هر کی به روش خودش و با رنج منحصر به خودش تجربهش میکنه. و تو این کتاب به نظرم ما کلماتی و توصیفاتی از افسردگی داریم که اون فقر کلمات ما در توصیف افسردگی میتونه جبران کنه، میتونه اون تجربه رو یه جوری باشه که اگه منم میشنوم برای من اینطوری بود کتاب، بگه که منم اینطوری بودم. میدونید پس میدونید کمک میکنه به اینکه توصیف کنیم خودمون.
یعنی هر کسی با زندگی زیسته خودش و با ذهن خودش با مشکلات مواجه میشه. من یه چیزی شنیدم، ببینید تایید میکنین یا نه. میگن که وقتی به بچه‌تون مثلا دلش خیلی 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 بستنی میخواد و بستنی رو نمیدین بهش و این غمگینه، فکر نکنین این یه غم کوچیکیه برای اون بچه.
بله درست.
مثل اینه که شما مثلا برای کارتون واقعا احتیاج به یک موتورسیکلت دارین و این موتورسیکلت رو ندارین و برای ابزار کاره. همونقدر که شما تو اون لحظه اون موتورسیکلت رو میخواین، اون بچه با تجربه زیسته خودش با ذهن خودش شاید اون ماشین اسباب بازی یا اون بستنی رو میخواد و براش غم انگیزه. درسته این حرف؟
بله همینطوره، دقیقا همینطوره. و آقای سعد، تجربه متیک خیلی تکون دهنده است، یعنی توصیفش از افسردگیش و خیلی کمک میکنه به ما این توصیف. یکیش اینه که نکته هایی که در مورد افسردگی میگه، یکیش اینه که یه جاهایی آدم باید بپذیره افسردگی فراز و نشیب داره. ما لحظه‌ای رو تجربه میکنیم که واقعا ویرانیم از درون و البته لحظه‌ای که واقعا خوبیم و تو این لحظه‌های خوب وقتی میگی من بهترم انگار یه قطره جوهر میفته تو این آب زلال روان و همه چیز رو باز خراب میکنه و آدم‌ها احساس میکنن این نوسان این چیه که من دارم تجربهش میکنم. من وقتی روایت متیک رو خوندم دیدم منم همینطور بودم، همین نوسان خلق رو تجربه میکردم. تردیدا انگار از جای شروع میشن که انگار یه پرستوه و بعد جمع زیادی از پرستوها جمع میشن و یک رقص جمعی هولناک و ترسناک در آسمان روان ما انجام میدن. یعنی خیلی آرام آرام شروع میشه و یه جور این دلشوره به جایی میرسه که خیلی واقعا مستعصل کننده است. اینم جالبه که نکته‌ای که ایشون میگه، اگه آقای سعد ما پشتمون درد کنه یا دستمون درد کنه، میتونیم یه فاصله گذاری بین خودمون و درد انجام بدیم، درد رو تو اون ناحیه محدود کنیم. مثلا بگیم من پشتم درد میکنه، من دستم درد میکنه، اما وقتی افسرده ایم من میتونم بگم مغزمون درد میکنه، مرکز احساسمون، و دیگه نمیتونیم توی ناحیه محدودش کنیم، دیگه نمیتونیم یه فاصله گذاری بین خودمون و درد انجام بدیم. یعنی اینه که خیلی سختش میکنه. یعنی من دستم درد میکنه تبدیل میشه به اینکه من خودم درد میکنم، من درد میکنم، میدونید. و یه نکته باز تلخ دیگه اینه که چون مغزه که دوچار این درد و این رنج میشه، شما هر چقدر بیشتر فکر میکنین این درد شدیدتر هم میشه. میدونید ما نمیتونیم تفکرات رو متوقف کنیم، خیلی کار سختیه. و وقتی افسرده میشیم، برای من اینطوری بود که من شکلی از کرختی رو تجربه نمیکردم، اتفاقا برعکس شکلی از هوشیاری زیاد رو تجربه میکردم. یعنی خیلی خیلی فکر کردن و که منو بیشتر فرو میبرد به اعماق تاریکی. خب اینم نکته جالبیه. من چند تا در واقع فکت بگم که توی کتاب هست در مورد، باز بیشتر منبعش سازمان بهداشت جهانی WHO و البته این پیمایش در غرب انجام شده، یعنی در اروپا و آمریکای شمالی. خیلی جالبه. یکیش اینه که خودکشی علت اصلی مرگ در مردان زیر 35 سال. در غرب. خب ولی من نمیدونم در ایران آمار چطوره، ولی نکته مهم اینه که در مردان زیر 35 سال، یه آمار دیگه بگم که توی کتاب هست، میگه در کل جهان زنان 2 برابر بیشتر از مردا دچار افسردگی میشن. خب اینکه افسردگی جدی رو یه خانوم تجربه کنه احتمالش 2 برابر بیشتر از مرداست. الان توضیح میدم. ولی اگر مردا افسردگی بگیرن 3 برابر بیشتر از خانوم‌ها احتمال داره که به خودشون آسیب بزنن. یعنی زنها تعدادی از خانوم‌هایی که دچار افسردگی میشن 2 برابر مرداست، ولی تو همین جامعه مردها که نیمی از زنهان 3 برابر احتمال آسیب زدن به خود بیشتره. من چیزی توی برنامه قبلی گفتم که به نظرم اینو روشن میکنه، گفتم قوی بودن داره ما رو میکشه. میدونید اینکه در فرهنگ ما این وجود داره که مردها نباید ابراز احساسات کنن، اندوهشون رو نشون بدن، مرد که گریه نمیکنه، شاید همین دلیل اینه که مردها کمک نمیخوان در افسردگی، انقدر جمع میشه، انباشته میشه که ناگهان دیگه شانه های روح اون آدم ها توان تحمل این بار رو نخواهد داشت. میدونید مردای یه جورایی در فرهنگ عمومی بیماری روانی رو یک ضعف تلقی میکنن. مثلا اینکه چه مردی به درد نخورتر از اون مردیه که نمیتونه مثل من یه شیر دستشویی رو تعمیر کنه. حالا شما نگاه کنید ببین مردی که نمیتونه ذهنش رو تعمیر کنه در فرهنگ ما چقدر به درد نخور به نظر میرسه، و برای همین بخش زیادی از مردان پنهان میکنن رنج های افسردگی رو، انقدر که به یک زخم عمیق تبدیل میشه. خب یه پس زنها بیشتر به روانشناس مراجعه میکنن، زنها بیشتر ابراز میکنن، زنها بیشتر تخلیه میکنن و میگن خودشون رو. آقای سعد، افسردگی یه جوری مثل گیر افتادن، مثل محبوس شدن در ذهن میمونه. باز تجربه زیسته خود من اینه که انگار شما تو ذهنتون گیر میفتین و مغزتون شروع میکنه شما رو کتک زدن. گفتن، تبدیل کردن این احساس به کلمات باعث میشه شما از ذهنتون بیاید بیرون. انگار هواخوری، انگار توی زندان ذهن محبوس شدین. وقتی به کسی میگید، وقتی جسم میدید به اندوهتون، کالبد میدید بهش، انگار برای چند لحظه میتونید ذهنتون رو ترک کنید. توصیه‌ای که جلسه گذشته کردیم در مورد رمان خوندن، در مورد تجربه کردن، همش کمک میکنه که ما از ذهنمون کمی خلاص شیم. این مغز ما رو گوشه رینگ گیر نندازه. این هم نکته جالبیه. ببینید
پس شاید برونگراها راحت تر بتونن.
حتما تمام مطالعات نشون میده که برونگراها در واقع راحت تر میتونن از این طوفانهای ذهنی عبور کنن، چون این تکنولوژی رو دارن که جسمشون رو تبدیل به یک امر عینی بیرونی کنن و بتونن لحظه یا لحظاتی خلاص شن از اون مغزی که داره بهشون آسیب میزنه. یه چیز دیگه که مدهیگ میگه تو کتاب در مورد تجربه زمان در دوره افسردگیه. انیشتین وقتی فهمید که زمان نسبیه با یه مثال خوب اینو توضیح داد. گفت برای اینکه درک کنیم زمان نسبی میگذره، وقتی با محبوبتون، با کسی که دوست دارید، علاقه دارید، بهش دارید حرف میزنید، 1 ساعت ممکنه فقط چند دقیقه بگذره. اما وقتی روی بخاری داغ نشستید چند دقیقه ممکنه چند ساعت تجربه شه. و در افسردگی های صحت زمان کند میشه. میدونید روزها نمیگذرن، ساعتها طولانی تر از چیزی میشن دقیقاً که آدمهای معمولی تجربهش میکنن. اینم در واقع جالبه.
نقاشی سالوادور دالی داره
در مورد ساعتهایی که آویخته شده،
ساعتهایی که کش اومدن و آویزان، زمان کش آمده
دقیق. و خود دالی افسردگی داشته و به نظرم وقتی این تابلو رو میکشه، حالا میرسیم به اینکه افسردگی چطور میتونه به خلق آثار خوبم منجر شه. فواهدی هم داره. و دالی وقتی اون نقاشی رو میکشه یه جورایی به نظرم فهمیده که چطور در رنج زمان طولانی و کشدار میشه، مستهلک کننده میشه گذار هر ثانیه. میدونی من با خودم فکر میکنم یعنی میشه آبان برسه، من عاشق پاییزم و واقعا نمیگذشت این تابستون طولانی که میده هر لحظهش واقعا رنج بود برای من. یه نکته دیگه بگم در مورد فقر کلمات. متحیق حرف میزنه، میگه ما معمولا افسرده رو معادل اندوهگین به کار میبریم، ولی این فقر کلمات ماست. مثل این میمونه که به یک قحطی زده بگیم کمی گرسنه. افسردگی شبیه قحطی زدگیه، اندوهگین بودن شبیه کمی گرسنگیه که آدم میتونه برطرفش کنه، ولی قحطی زدگی یه چیز دیگه است. اصلا انگار امکانات این که از اونجا بیایم بیرون رو ما نداریم. یه چیز دیگه دوباره از توصیفات افسردگی میگم، بعد میرسم به اینکه متحیق چطور برخواسته از اون رنج. در مورد عشق حرف میزنه، اینکه چطور عشق کمکش کرده که از این در واقع شرایط بیاد بیرون. در مورد کتاب به آندرا تقدیم شده، همسر متهیک، که چطور بردبارانه زخم‌ها و رنج‌های او رو التیام داده، تحمل کرده. و من حالا که بحث در واقع حمایت دیگرانه، یه چند تا توصیه که متهیک میکنه در مورد مواجهه با آدمای افسرده رو از خود کتاب بخونه.
توی کتاب معلوم میشه که چرا متهیک دچار افسردگی
نه میشه. اصلا بی دلیله. البته یه جاهایی به کودکیش اشاره میکنه و اینکه احتمالاً به صورت ژنتیکی در واقع ریشه هاشو داشته. و جالبه در یه جایی در اسپانیا که خیلی هم جای زیبا تو تعطیلات دچار این حمله میشه و شروع میشه. سروشان یه فصلی داره کتاب به نامی که چطور گرد در کنار کسی باشیم که مبتلا به افسردگی است. یه سری توصیه‌های خیلی خوب داره. من سریع بخونم. بله. اولیش اینه که میگه بدانید مورد نیاز هستید و قدرتان را میدانند، حتی وقتی به نظر میرسد اینطور نیست. یعنی آدم‌های افسرده ممکنه با رفتارشون نشون بدن که من به تو احتیاجی ندارم، یا حرفایی بزنن که ناراحت کننده است، ولی مورد نیازیم ما. یادتونتون
باشه. یا برعکس، خانواده با یادم افسرده جوری رفتار کنن که انگار خسته شدن.
آره.
ولی این خیلی
عمیق‌ترش می‌کنه.
خستگی نیست، در واقع دوستت دارن. الان یه احساسی اومده سراغشون و این احساسم زود برطرف
میشه. همینطوره. ولی بدونیم به ما نیاز داره اون آدم، هر چقدرم که ما رو پس میزنه. یادتونه تو اون برنامه ایبی ندارد اگر حالت خوش نیست، گفتیم تو اندوه این گچ دور شکستگی حضور داشته باشیم. میدونی سخنرانی انگیزشی برای استخونا نکنیم که یالا جوش بخورین. فقط در ناحیه درد حضور داشته باشیم. یادتونه گفتیم جلو بریم و عقب باقی بمانیم. یه همچین توصیه میکنه. میگه که گوش کنید، خیلی مهمه، بشنویم، بذاریم اون آدم ها روایتشون از اندوهشون تا جایی که میتونن بگن، اطلاعاتتون رو افزایش بدید، میدونید، و اینکه بدونیم هیچ کدوم این رنجی که این فرد افسرده داره تجربه میکنه شاید لزوماً گناه ما نباشه، میدونید، خودمون رو مقصر ندونیم. صبور باشید، درک کنید این آسان نخواهد بود. افسردگی شدت و ضعف دارد، بالا و پایین میرود، همون نوسانی که گفتم، یکسان نمیماند. یک لحظه شاد بد را اثبات بهبودی یا عود بیماری ندانید. اگه یه جاهای چند روز خوبه فکر نکنیم دیگه حل شده، یا اگه خیلی حالش بد میشه فکر نکنیم که دیگه تو اون ناحیه قرار چادر بزنه، پیچه و باقی بمونه. خواهد گذشت همه اونها. تا حد ممکن کاری نکنید که فرد افسرده خودش را غیر عادی تر از آنچه هست تصور کند. خب؟ میدونید مشکل بزرگی نیست. برای عادی بودن هیچ استانداردی در کار نیست. عادی بودن ذهنی است. روی این سیاره 7 میلیارد نوع عادی بودن وجود دارد. میدونید آدمای افسرده شاید کارهای کوچیکو نتونن انجام بدن، مثل انتخاب یه جوراب برای پوشیدن طول بکشه، هراس براشون ایجاد شه، بیرون رفتن از خونه، یه غذای عادی رو خوردن، ولی به اندازه کافی خودشون میدونن غیر عادین. ما با توصیه هامون شدیدترش نکنیم این موضوع رو. یه چیز دیگه،
سخنرانی
نکنیم براش. آره، فقط باشیم، مثل همون گچ در اطراف شکستگی حضور داشته باشیم، واقعا بدون قضاوت. یه چیز جالبی که متهیک میگه در مورد اشک و گریستنه. جالبه، منم تجربه‌ام این بود که من در اوج این اندوه و افسردگی نمیتونستم گریه کنم، و بعد دیدم متهیک چقدر خوب توصیف کرده که میگه آخه اشکم یه زبان برای ابراز احساساته، و ما در افسردگی انگار هیچ زبانی برای ابراز احساسات نداریم. اشک‌ها انگار قبل از جاری شدن میسوزن، میدونی بخار میشن، در چشم تبخیر میشن و فرو نمیریزن. و خیلی درخشان متهیک توضیح میده تجربه اولین گریستنشو و اینکه چقدر رهایی بخش بوده. میدونی حق حقه بچه رو تداعی میکنه.
در سوگ هم همینه، بعضی وقتا آره. فرد سوگوار گریه نمیکنه و خیلی میگن کاش گریه میکرد که سبک بشه.
این همون تجربه زیسته ما آدماست که میدونیم اشک هم زبانی برای خالی کردن ذهن و مغزه. یه نکته مهم تعریف میکنه که جایی تو درمانش این چرخش دراماتیک خیلی بهش کمک کرده. اینکه همسرش آندرا که کتابم به اون تقدیم شده، یه جایی در زندگیش دچار رنجی میشه. مادرش، یعنی مادر خانم متهیک، دچار یه بیماری سخت صعب العلاج میشه. و بعد اونجا که همسرش دچار این میدونید این درد میشه، متهیک با همین عشق نجاتش میده که من یه کاری باید الان برای همسرم بکنه.
یعنی یک وظیفه‌ای به عهده‌اش،
یه مسئولیتی در کن از عشق میجوشه. یه خانومی تو محله پدر مادر من دو تا دختر داشت، یکی از دختراش از دنیا رفته بود و بعد یه جایی به مادر من گفته بود که مادر بودن یه بار منو نابود کرد و همین مادر بودن یک بار منو نجات داد. و گفته بود که دفعه اول که بچه‌مو از دست دادم، من تا مرز ویرانی، تا اونور مرز ویرانی پیش رفتم، ولی چیزی که منو نجات داد همین مادر بودن بود، این که دیدم دختر دیگری دارم که به من نیاز داره. باز تو زندگی آدم‌های افسرده این روایت زیاده که جای احساس می‌کنن با هر سختی که وجود داره به کسی که دوستش دارن و الان نیازمنده باید کمک کنن. اینم یه معنا خلق می‌کنه که کمک میکنه از اون وضعیت بیرون.
خیلی دلم میخواست ببینم چه جوری میشه آدم این حرفا یادش بمونه. اینا شنیدنش یا خوندنش یه بخشه، این که ملکه ذهنمون بشه بمونه برامون یه ابزاری، همون چیزی که خودتون گفتین، یه مثال تبتی زدید که دانش، آره
دلن.
وقتی دانشه که بره تو بازوی
در بازو آدم. ساکن شه، وگرنه شایعه است. دقیقاً کاش بتونیم عمل، کاش خود من بتونم به اون چیزی که خوندم عمل کنم.
من میدونم از صحبتاتون باقی مونده بله. ولی برای اینکه ابتر نشه، ناقص نمونه، خواهش میکنم بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد و بی صبرانه منتظر
باشه. خواهش میکنم. پس من تا اینجا مرور کنم که ما روایت مدهیگ رو خوندیم از افسردگی و توصیفات خیلی قدرتمندی داشت و تا اونجا رسیدیم که در مورد برخواستن او از این احساس بد داشتیم صحبت میکردیم. چهارشنبه هفته آینده از همینجا بحث رو ادامه میدیم و کتاب رو تمام میکنیم.
مشتاق و منتظر.
خواهش
خیلی
میکنم.
ممنونم.
ممنون که حوصله کردین.
و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.